ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا بی‌ثباتی در یمن را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. دادستان کل ایران میگوید آنهایی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت کنند محارب هستند. و هیئت نظارت بر مطبوعات ایران به 6 روزنامه و 1 هفته‌نامه تذکر داد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در این 15 روز از فصل زمستان و در حالی که از سال نو میلادی 5 روز میگذره نیم ساعت با ما و با مجله صبحگاهی رادیو فردا بمانید. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم به آخرین خبرها و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید مشکلات امنیتی در یمن تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان محسوب میشود و گروه القاعده تلاش دارد که از این کشور به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی فرامنطقه‌ای خود بهره بگیرد.
We see global implications from the war in Yemen and the ongoing.
خانم کلینتون که در یک نشست مطبوعاتی در وزارت خارجه آمریکا سخن میگفت همچنین اضافه کرد بی‌ثباتی در یمن تهدیدی برای ثبات منطقه و حتی ثبات جهان است. ما با متحدان خود برای یافتن بهترین راه مقابله با این نگرانی همکاری خواهیم کرد و مطمئناً نسبت به اینکه با مجموعه چالش‌های دشواری روبرو هستیم آگاهی کامل داریم. پس از تهدیدهای جدید گروه القاعده، سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا در صنعا پایتخت یمن به حال تعطیل درآمدند. وزارت خارجه ایتالیا، فرانسه، هلند و ژاپن هم دوشنبه اعلام کردند که تردد به سفارتخانه‌های خود در یمن را به حداقل رساندند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور می‌گوید معترضانی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت می‌کنند طبق قانون شرع حکمشان محارب است و هیچ گونه اغمازی در مورد آنها صورت نخواهد گرفت. وزیر سابق اطلاعات همچنین گفت کسانی که بر نظام امام بر حق و ولی حق شورش و قیام کنند به عنوان باغی شناخته می‌شوند و حکمشان از نظر شرعی اعدام است. دادستان کل کشور بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان حوادث جاری اظهار داشت افرادی که دستگیر شدند به طور جد از سوی عوامل دادسرا و نیروهای اطلاعاتی تحت بازجویی قرار دارند و پرونده های این افراد هرچه سریعتر تکمیل و به دادگاه ارجاع خواهد شد. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه به 6 روزنامه و 1 هفته‌نامه تذکر داد. انتشار اخبار و تحلیل‌های مربوط به بیانیه اخیر میرحسین موسوی، بحث مرجعیت آیت الله صانعی و تظاهرات مخالفان دولت در روز عاشورا از جمله دلایل این دستگاه ناظر بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در این زمینه گفت روزنامه‌هایی که تذکر می‌گیرند یا توقیف می‌شوند مثل عنصر فاسد و آلوده‌ای هستند که همه فضای مطبوعات را آشفته می‌کنند و ما با توقیف آنها سعی در تلطیف این فضای آشفته را داریم. جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، آرمان روابط عمومی، کارون، آفتاب یزد و اعتماد 6 روزنامه‌ای بودند که از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفتند. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که هنوز ایران برای پاسخ به درخواست جهانی در مورد اهداف هسته‌ایش فرصت دارد. بیل بارتون یکی از سخنگویان کاخ سفید روز دوشنبه گفت برای اینکه ایران بتواند کار درست را انجام دهد و به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند هنوز فرصت باقی است. آقای بارتون در این حال اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری با اعضای کمیته امنیت ملی این کشور و دیگر مشاوران ارشد خود برای تعیین قدم‌های بعدی در موضوع هسته‌ای ایران ملاقات خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید همچنین اضافه کرد که آمریکا تمام راه‌های مناسب را برای آوردن ایران بر سر میز مذاکره و ترغیب این کشور به انجام تعهدات بین‌المللی‌اش انجام خواهد داد.
مهرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه خواهید شنید در ادامه این مجله؟ در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نسب و عزل نشده است. این را اکبر هاشمی رفسنجانی و در پی ماجرای انکار مرجعیت آیت الله صانعی توسط جامعه مدرسین حوزه می‌گوید. در این باره بیشتر خواهید شنید. را روحانیان بلندپایه در ایران حکومت را از درون متزلزل می کنند. این را هم وزیر خارجه فرانسه می گوید. در این باره نیز گزارشی داریم. سری هم به شیراز می زنیم و از آخرین تحولات آن شهر و از جمله اقدام حکومت جمهوری اسلامی در محرموم کردن یک مسجد خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران. مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می کنیم با گزارشی در ارتباط به پیامدهای همچنان پابرجا درباره رد یا انکار مرجعیت آیت الله یوسف صانعی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. در تازه ترین پیامد این خبر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان دیروز اعلام کرد در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب و عزل نشده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بهروز کارونی.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان خود که در دانشگاه آزاد اسلامی تهران عنوان شد، ضمن رد بحث نسب و عزل مراجع از سوی دستگاه‌های دیگر بر استقلال مرجعیت تأکید کرد و گفت که مراجع به دولت‌ها غیر وابسته بوده و با اتکا به مردم حضور داشتند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در لبنان، درباره ملاک‌های تعیین مرجعیت می‌گوید:
دو ملاک واضح برای مرجعیت وجود داره. یکی مرتبه بالایی از دانش فقهی برای شناخت کافی و اجتهاد از متون دینی در قرآن و حدیث، و نکته دوم پرهیزگاری و دوری فقیه از هوسرانی و ملاحظات فارغ از رضایت خدا و ملاک‌های دینی. این دوتا ملاک در طول تاریخ مورد توجه جامعه دینی بوده برای گرایش به یک فقیه. معمولا اتفاقی حاصل می شده بین روحانیان و فقیهان بر برتری فقهی و تقوایی کسی یا کسانی و اونها به عنوان مرجع تقلید معرفی می شدن.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یک تشکل روحانی اصولگرا، روز شنبه در پاسخ به سوال جمعی از استادان و فضلای حوزه علمیه قم در زمینه مرجعیت آیت الله صانعی گفت آقای صانعی فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت است. پایان نقل قول. اما مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، دو تشکل عمده روحانیون اصلاح طلب، از مرجعیت آیت الله صانعی حمایت و از اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتقاد کردند. این در حالی است که انتشار نظرات برخی از مراجع تقلید در قم از سوی یک سایت اصولگرا نشان می‌دهد که آنها نیز از اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حمایت نکردند. در همین ارتباط خبرنگار سایت فردا ابتدا با دفتر رهبر جمهوری اسلامی تماس گرفت که دفتر آیت الله خامنه‌ای رجوع به یک از مراجع تقلید و نظر این مراجع را در این خصوص مطرح کرد. بر اساس این گزارش، دفتر آیت الله سیستانی با اشاره به اینکه جامعه مدرسین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع نیست گفت در این موارد نظر شخص مقلد ارجح است. آیت الله موسوی اردبیلی نیز ادامه تقلید از آیت الله صانعی را بدون مانع دانست. همچنین دفتر آیت الله نوری همدانی، یکی از روحانیون تندروی اصولگرا، در این باره نوشت که به سادگی نمیتوان صلاحیت یک مرجع تقلید را زیر سوال برد و افسود اما اگر شخص مقلد با تحقیقات از آیت الله صانعی پیروی میکند میتواند ادامه دهد تا زمانی که فسق مرجع مورد نظر اثبات شود. از سوی دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز اعلام شد که در ادامه پیروی از آیت الله صانعی ایرادی وارد نیست و همانطور که امام خمینی دیدگاه‌های سیاسی آیت الله منتظری را مردود می‌دانستند، اما به مرجعیت ایشان خللی وارد نشد و ایشان همچنان مقلدانی داشتند، در موضوع آیت الله صانعی نیز به همین گونه برخورد شود. همچنین دفتر آیت الله جوادی عاملی در این خصوص به سایت اصولگرای فردا گفت در این موضع تشخیص به عهده خود مقلد است و اگر قول و حرف جامعه مدرسین برای مقلد حجت است باید از پیروی از آیت الله صانعی برگردد. همزمان به گزارش سایت پارلمان نیوز، آیت الله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید، بر مرجعیت آیت الله صانعی تأکید کرد و گفت بدرفتاری ها و کج‌خلقی های اخیر علیه برخی از مراجع تقلید و نهادهای مستقل حوزوی راه به جایی نخواهد برد. علیرضا حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در کانادا، در مورد موضع‌گیری‌های اخیر در قبال نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌گوید:
مراجع اصول اصولگرا و محافظه‌کار مایل نیستن وضعیتی ایجاد بشه که قدرت‌های سیاسی در از دست اونا نقش داشته باشن، برای اینکه ممکنه در دوره‌های بعد تبعات این کار نصیب خود اونها هم بشه و از طرفی اونها میدونن که حمایت کردن از دولت بار سیاسی داره و اونا نمی‌خوان تحمل این بار سیاسی رو بکنن. بنابراین بعید می‌دونم که افراطیون طرفدار دولت بتونن نفوذ چندانی در تغییر دیدگاه‌های مراجع داشته باشن.
حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری در آلمان نیست، در این خصوص میگوید
روحانیت دریافته که این نوع دخل و تصرف در مرجعیت تصرف آخرین پایگاه استقلال روحانیت از دولت است و اگر اینجا هم تصرف بشه دیگه استقلالی برای روحانیت نخواهد ماند و روحانیت شیعه که یک نهاد مردم بنیاد و یک NGO بوده و مردم اونو ادارش میکردن اکنون به تدریج تبدیل شده به یک نهادی که هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تشکیلاتی تحت سیطره دولت رفته و فقط چند مرجع هستند که استقلال نسبی دارند و اون رو هم دولت به بهانه‌های سیاسی داره به تصرف خودش در میاره.
در این میان سایت رسمی آیت الله صانعی از تشدید فشار نهادهای امنیتی برای جلوگیری از فعالیت دفاتر وی و از جمله تعطیلی دفتر این مرجع تقلید در گرگان با مصوبه شورای تامین استان گلستان خبر داد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
هشت و یازده دقیقه در ایران. گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه دیروز در مصاحبه رادیویی اعلام کرد روحانیان بلندپایه در جمهوری اسلامی حکومت را از درون متزلزل خواهند ساخت. الهی روانشاد و خلاصه ای از گفته های برنار کوشنر.
Le régime iranien et son devenir ne sont pas une affaire internationale mais une affaire interne, vous avez raison.
آقای کوشنر در گفتگو با رادیوی RTL فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا او خواهان سقوط رژیم در ایران است، گفت که خواست او مطرح نیست و افزود که به گفتگو با ایران ادامه خواهند داد. برنار کوشنر گفت ما می توانیم هر گونه تقلب در انتخابات را محکوم کنیم، تقلبی که نه به ما بلکه به خود ایرانیان ثابت شده است و این اصل است و چیزی است که به حساب می آید. آقای کوشنر گفت این یک دعوای مذهبی در میان سران مذهبی است و تاکید کرد که ما باید هر گونه فشار و سرکوب را محکوم کنیم، به ویژه این یکی را، چرا که تظاهر کنندگان بی سلاح هدف شلیک گلوله، بازداشت و احکام سنگینی چون اعدام قرار می گیرند. آقای کوشنر در پاسخ به این پرسش که کلوتیلد رئیس مهره‌ای برای فشار و یا معامله با فرانسه بوده و از خروج او از ایران جلوگیری می شود گفت
جسپر بیان که نو Ce serait inadmissible. Clotilde Reis, qui a 24 ans, qui est à l'ambassade de France, qui a été accusé de façon un peu grotesque d'être un espion.
امیدواریم که چنین نباشد، چرا که قابل قبول نیست. کلوتیلد رئیس 24 سال دارد و به نحوی عجیب به جاسوسی متهم شده است. او را از ایران نمیتوانیم خارج کنیم، چرا که دادگاه انقلاب در روزها و یا هفته‌های آینده برایش حکم صادر خواهد کرد. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه افزود ما به شدت و قویاً امیدواریم که از این دختر به عنوان عامل فشار استفاده نشود. جامعه جهانی این را نخواهد پذیرفت. آقای کوشنر گفت مثال‌های دیگری هم وجود دارد. خبر دارید که حکومت ایران حالا یک اولتیماتوم هم داده است. اتمام حجتی با کشورهای جهان از جمله فرانسه، آنهایی که پیشنهاد کمک برای غنی‌سازی اورانیوم به ایران داده بودند. فرانسه یکی از کشورهای غربی است که در کنار ایالات متحده آمریکا با دولت محمود احمدی نژاد بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی کلنجار می‌رود. جمهوری اسلامی روز شنبه در مقام مقابله به مثل در آمد و هشدار داد که اگر غرب نسبت به تامین سوخت راکتور اتمی تهران تا پایان ماه ژانویه به توافقی با ایران دست نیابد، ایران خود نسبت به تولید سوخت هسته‌ای این راکتور تحقیقاتی اقدام خواهد کرد. کشورهای غربی تا پایان سال 2009 به ایران مهلت داده بودند با پیشنهاد وین موافقت کنند. آمریکا، فرانسه و آلمان علاوه بر آنکه از زمان آغاز اعتراضات در ایران بارها خواستار پایان اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران شدند، اکنون در حال مطالعه درباره تحریم‌های تازه علیه ایران با هدف فشار بر مقامات ایران و نه مردم مخالف دولت هستند. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگوی خود با این رادیوی فرانسوی ضمن ابراز ناراحتی از این آخرین اقدام ایران گفت که گفتگوی جدی با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران متاسفانه ممکن نیست.
گزارش الهی روانشاد را می‌شنیدیم و سری بزنیم به شیراز، شهری که طی هفته گذشته همچنان شاهد ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بود و کار به اونجا کشید که یک مسجد هم از طرف حکومت اسلامی مهرموم شد. بر پایه گزارش ها برخورد هایی هم با آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان صورت گرفته. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
آیت الله علی محمد دستغیب تنها روحانی بود که در اجلاس مجلس خبرگان امسال در شهریور ماه خواهان گفتگو با میر حسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی برای رفع بحران پس از انتخابات شد. پس از این اعتراض آیت الله دستغیب در یک سخنرانی در شیراز هم به بازداشت‌های پس از انتخابات اعتراض کرد و چنین گفت:
گفتن بیا تو انتخابات شرکت بکن، ما کردیم. حالا شما قدرت ندارید سرش، ولی ظلم نیست. خب میگه حرف نزنید، خب برای چه حرف نزنید؟ خب چیزی که میبینیم، چیزی که میدونیم، حرف نزنید. خودم خب بنده خدا نگید خب بیای شرکت به انتخابات، دیگه وقت اومد شرکت ما چرا میزنید پش؟ شما میاد پش برای چی؟ خب عکساش هست، همه چی هم دست ما که بیدارید، حرف نمیزنید که همش هست شیران میتون ایزار میتون شما باید بشنم برس. خب بنده خدا چه دونه کرده؟ حال جلو مردم بهش لاغل بهش او زیرو برش تو سنگرش.
اما دلیل اختلاف ها در شیراز بین مخالفین و هواداران آقای دستغیب به کجا بر می گردد؟ عبدالله شهبازی مورخ و تحلیلگر سیاسی در شیراز به رادیو فردا چنین می گوید:
دو مسئله است. یکی پیشینه تاریخی قضیه است که دعوایی است که بعد از انقلاب بین نماینده های دو جریان دو رفتار سیاسی در شیراز وجود داشت که از زمان حیات امام به درگیری و تنش شدید کشیده شد. بر سر سخنرانی که مرحوم آقای پیشوا پیش نماز مسجد نور شیراز سخنرانی کرده بودند و ظاهرا اونطور که اون زمان میگفتند به انقلاب اهانت کرده بودند که آقای حائری امام جمعه وقت که تازه منصوب شده بود بعد از شهادت آیت الله دستغیب آقای پیشوا حمایت کرد و با مردم شیراز درگیر شدند که در رأسشون آقایون دستغیب بودند. این تنش بعدن بالاخره ادامه پیدا کرد و در واقع دو دستبندی در شیراز وجود داشت. پیش با دیگه برمیگرده به عمل کرده آیت الله اسد علی محمد دستغیب در انتخابات اخیر. بعد از موضع گیری آیت الله اسد علی محمد دستغیب به سود آقای مهندس موسوی، خب ایشون روابط خوبی با آقای خاتمی هم قبلا داشتند، خب طبعا حملات در سطح محلی به ایشون شروع شد ولی هنوز ملی نشده بود تا رسید به اجلاس اخیر مجلس خبرگان که در 31 شهریور 1388 برگزار شد. در اجلاس مجلس خبرگان تنها نماینده‌ای که سخنرانی کرد و خواستار اون شد که آقایان مهندس موسوی، خاتمی و کروبی حاضر بشن در اجلاس خبرگان و توضیح بدن، نظراتشون رو بیان بکنند، ایشون بود. همین مسئله دستاویزی شد که فشارهای شدیدی بر ایشون و بیت ایشون وارد شد از سوی همون کانونهایی که کینه و عداوت قدیمی داشتن. در کار به جایی رسید که گروهی به اصطلاح رو از نماز جمعه هدایت کردن، مسجد رو محاصره کردن و در تمام این مدت هم آقای دستغیب دعوت به آرامش میکرد. یعنی اصرار شدید ایشون به صبر بود که باعث شد اوضاع شهر شیراز متشنج نشه، در حدی که بسیاری از مردم شیراز حتی مطلع نشدن از ماوقع.
پس از رویدادهای خونین عاشورا آقای دستغیب با انتشار بیانیه حمله به مردم را محکوم کرد که این بیانیه باعث خشم بنیادگرایان طرفدار دولت شد و آنچنان که یک شاهد عینی یک شنبه شب به رادیو فردا گفت باعث حمله به مسجد و بیت آیت الله دستغیب شد.
روز عاشورا زمانی که درگیری ها اتفاق افتاد و این تصویرای شنیع و زننده پخش شد، یک بیان دادن که ایشون محکوم کردن و از روحانیون و وعاظ آزاده هم خواستن که تو کشور بیشتر صحبت کنن، سکوت نکنن. این باعث شد که از همون شب عاشورا درگیری ها شروع شد. به این شکل که یه سری واقعا با چوب و چما، با لباس شخصی البته، بیشتر می اومدن روبروی مسجد، فحش رکیک میدادن، بسیار زشت زننده، سنگ پرانی میکردن و مردم تحریک میکردن که بیان جواب بدن. این شبای متوالی آقای عزیزی فرماندار چوب به دست اونجا حضور داشتن. نیروی انتظامی وسط میستا تقریبا حایل میشد که درگیری بیشتر بین مردم و چماقدارا نشه. اما هیچ وقت هیچ کس دستگیر نکردن تا اینکه شورای تامین استان فارس میان جلو مسجد تقریبا بعد از غروب یک بیانیه میخونن. با توجه به تصمیم عقد شده ما سلام میدیم فعلا مسجد قلم بشه. توضیحی که مردم میخوان اونجا میگن که خب یه سری داده حالا با اوباش تو مسجد جمع میشن، ما میخوایم جلوگیری کنیم.
آیت الله دستغیب روز دوشنبه 14 دی ماه هم در نامه‌ای خطاب به مردم فارس بار دیگر بر خواستهای پیشین خود مبنی بر گفتگو با معترضین به نتایج انتخابات و آزادی بازداشت شدگان تاکید کرد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. اما از شیراز سری بزنیم به آمریکا، جایی که روز گذشته مقرراتی جدید در اون تصویب شد. مقررات بازرسی دقیق‌تر مسافرانی که از 14 کشور راهی آمریکا هستند. یکی از این 14 کشور هم کشور ایران هست. شهروندان ایرانی یا مسافرانی که از طریق ایران راهی آمریکا هستند مشمول این مقررات خواهند بود. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
افزایش تدابیر امنیتی و بازرسی فزونتر و دقیقتر از مسافرانی که راهی ایالات متحده می شوند در واقع بیشتر شامل کسانی می شود که شهروند 14 کشور هستند. 14 کشوری که متصل به شبکه تروریسم بین المللی اند و در زمره این کشورها نام جمهوری اسلامی ایران در کنار کوبا، سودان، سوریه، افغانستان، پاکستان، لیبی، نیجریه، سومالی و یمن قرار دارد. تدابیر جدید در پی توطئه نافرجام انفجار هواپیمای مسافری نورث وست در مسیر آمستردام دیترویت توسط یک جوان 23 ساله نیجریه‌ای به نام عمر فاروق عبدالمطلب اتخاذ شده است. عبدالمطلب که اکنون در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد، اعتراف کرده که از سوی شبکه تروریستی القاعده مأموریت انتحاری داشته تا هواپیمای آمریکایی را با تمامی سرنشینانش منفجر کند. سازمان امنیت ترابری آمریکا TSA اعلام کرد تمام مسافرانی که راهی آمریکا هستند شامل بازرسی‌های متناوب و بیشتر خواهند بود، ولی بازرسی‌های دقیق‌تر مشمول کسانی خواهد بود که یا شهروند کشورهای موسوم به کشورهای تروریست پرور و یا حامی تروریسم هستند و یا مبدأ و ترانزیت مسافرتشان از این کشورهاست. ایران، سودان، سوریه و کوبا پیش از این تنها 4 کشوری بودند که از سوی وزارت خارجه آمریکا دولت‌هاشان به عنوان رژیم‌های پشتیبان تروریسم شناخته شدند. ولی یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که مقررات جدید علاوه بر این 4 کشور، افغانستان، پاکستان، لیبی، سومالی، یمن و نیجریه را نیز در بر خواهد گرفت. بی تردید مقررات جدید دشواری‌های تازه‌ای را برای مسافران ایرانی به وجود خواهد آورد. در این زمینه سعید جباری، عضو ارشد بنیاد گسترش حقوق بشر در کالیفرنیا، می‌گوید که سیاست‌های جمهوری اسلامی نه تنها در نقض حقوق بشر در ایران، بلکه در عرصه جهانی نیز برای شهروندان عادی مشکل آفرین بوده است.
متاسفانه این یک مسئله است که مردم ایران الان 30 سال باش گداویزند. پاسپورت ایرانی قبل از انقلاب اسلامی 1979 یکی از معتبرترین پاسپورت های دنیا به حساب می آمد، به طوری که اکثر ممالک پیشرفته دنیا حتی از ایرانی ها ویزا نمی خواستند، چه برسی که دیگه حتی اینها رو سکرین بکنن یا چک بکنن. به خاطر سیاست های این رژیم همینجور ایرانی ها در دنیا، مسافرین ایرانی در دنیا بیشتر و بیشتر تو سرشون میزنن و الان باز به جایی رسیده که مردم معمولی که میخوان مسافرت بکنن باید باهاشون جوری رفتار بشه که همشون تروریست هستن و این فقط به خاطر سیاست های رژیم جمهوری اسلامی است. تا زمانی که این نظام به سیاست های خودش ادامه بده، متاسفانه وضع ما در دنیا همینجور خواهد بود.
علاوه بر دولت آمریکا، کشورهای اروپایی نیز روز دوشنبه اعلام کردند که تدابیر مشابهی را در فرودگاه‌های بین‌المللی خود به اجرا خواهند گذاشت.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید. یادآوری میکنم مشروع این گزارش و همچنین گزارش‌ها و خبرهای بیشتر را میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و اگر با سد فیلترینگ روبرو هستی داخل این فیلتر شکن‌های ما هست میززرد.com، صندلی آبی.com و صندلی قرمز.com. همه اینها رو به حروف لاتین بنویسید تا رهایی پیدا کنید از سد فیلترینگ. ساعت 8:24 دقیقه بامداد در ایران. تا این ساعت حتما روزنامه‌ها به روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفته. سری می‌زنیم به و نگاهی می‌اندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد نوشته است که نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار سرعت گرفتن اعدام متهمان به محاربه و کاهش زمان اعدام آنها از 20 روز به 5 روز شدند. روزنامه اعتماد نوشته است در تداوم موضع‌گیری‌های نمایندگان عضو فراکسیون حامی دولت، این بار آنها از نطق پیش از دستور، مصاحبه‌های تند علیه معترضان و دادن تذکرات پرسر و صدا فراتر رفته و طرحی دوفوریتی را روی میز علی لاریجانی قرار دادند که در صورت تصویب در صحنه علنی تبصره‌ای به ماده 236 آیین دادسرای کیفری افسوده شده و فردی که محارب شناخته شود ظرف مدت 5 روز اعدام خواهد شد. اعتماد همچنین نوشته است این زمان پیش از این در ماده مذکور 20 روز در نظر گرفته شده و با توجه به حساسیت‌ها در خصوص تعریف محارب و مفسد فی‌الارض در محاکم قضایی و حتی در میان فقها، این الحاقیه شرایط موضوعیت یافتن این ماده را پیچیده‌تر خواهد ساخت. روزنامه اعتماد نوشته است که نام 36 نماینده حامی دولت در پای این طرح دوفوریتی به چشم می‌خورد، اما روح الله حسینیان از لیدرهای جریان رایحه خوش خدمت در مجلس و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی طراح اصلی آن معرفی شده است. حسینیان که در مجلس هشتم از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد به شمار می رود، در سالهای گذشته به دلیل دوستی و حمایت از سعید امامی به شهرت رسیده است. و اما روزنامه جمهوری اسلامی، این روزنامه حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی از استقلال مراجع تقلید و مخالفت وی با تلاش جامعه مدرسین و گروهی از روحانیان حامی دولت برای خلع برخی از مراجع تقلید از جمله آیت الله ثانعی را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته است مراجع عزل و نصب شدنی نیستند. جمهوری اسلامی نوشته است که روز دوشنبه و در جریان دیدار جمعی از دانشجویان با آیت الله هاشمی رفسنجانی، وی در پاسخ یک از دانشجویان که در مورد نقش مرجعیت در فقه شیعه و اقدام اخیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم در رد صلاحیت آیت الله ثانعی سوال کرد، گفته است که مرجعیت همواره به عنوان شخصیت‌های پرنفوذ و تأثیرگذار در عرصه دینی و سیاسی مردم حضوری ارزشمند و غیرقابل انکار داشتند، ولی همیشه استقلال خود را حفظ کرده و غیر وابسته به دولت‌ها و با اتکا به مردم حضور داشتند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی همچنین تأکید کرده است که در مطالعه زندگی مراجع در تاریخ تشیع، هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده، بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کردند. و اما روزنامه همشهری، این روزنامه از استعفای محمد محمدی رئیس شهری از نمایندگی ولی فقیه در سازمان حج و زیارت خبر داده است. به گزارش همشهری، آقای رئیس شهری روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان حج و زیارت گفت که با توجه به اشتغالات و امور پژوهشی از مقام رهبری درخواست کردم فرد دیگری را به عنوان نماینده ولی فقیه در سازمان حج انتخاب کند. رئیس شهری با اشاره به اینکه از 20 سال پیش نماینده آیت الله خامنه ای در حوزه حج و زیارت است، گفت که دو بار تاکنون از ایشان درخواست کردم که فرد دیگری را به عنوان نماینده خود در این حوزه معرفی کنند که ایشان موافقت نکردند، اما به تازگی مجدداً این درخواست را کردم که امیدوارم این بار ایشان بپذیرند. و اما روزنامه کیهان، این روزنامه اظهارات یک از فرماندهان سپاه پاسداران در مورد هدف قرار دادن قلب مخالفان آیت الله خامنه ای از سوی نیروهای مسلح را منتشر کرده است. به نوشته کیهان، سرتیپ پاسدار میر فیصل باقرزاده گفته است کلیه نیروهای مسلح در کشور مثل تیری میمانند که بر چله کمان قرار دارند و تنها با اذن رهبری این تیر شلیک خواهد شد و قلب هر کسی را که بخواهد با رهبری مخالفت داشته باشد نشانه خواهد گرفت. کیهان به نقل از این فرمانده سپاه همچنین محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران را به خاطر نامه اخیرش با آیت الله خامنه ای مورد نکوهش قرار داده و به نقل از وی نوشته است: محسن رضایی باید هرچه زودتر صف خود را از صف فتنه‌گران جدا و در صدد جبران اشتباهات اخیر برآید. به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. رأس ساعت 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند روزی خوش برای شما تا فرصتی دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
صحنه، آهنگی از سیاوش شمس. صبح بخیر و وقت بخیر. امروز سه‌شنبه 15 دی ماه و مثل هر روز در این ساعت در کنار شما هستیم با معرفی ترانه‌های رادیو فردا. ترانه بعدی رو نگاره خالوا، هنرمند تاجیک، خونده. شهر خالی.
بازا تا کاروانی رفته بازایه، بازا تا دل برا رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Al-Qaeda is actually based in Afghanistan and Pakistan.
خیال می‌کنن با این کارها می‌تونن ملت رو منصرف کنن، می‌تونن کارها رو متوقف کنن.
La sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna.
Radio فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گمان میکنید چه چیزی از ما در مقابل گرما و سرمای هوا، ویروس ها و باکتری ها، آلودگی هوا و غیره نگهداری میکند؟ البته که پوست بدن و نگهداری از آن در حفظ سلامتی آدمی نقشی حیاتی دارد. هر زخم و یا خراش به معنای چراغ سبز و دروازه‌ای باز برای ورود میکروب هاست. پوست خشک بیشتر ترک میخورد و زودتر خراش برمیدارد. اگر پوست بدنتان خشک است، حتما به آن توجه بیشتری کنید. در مورد ترک های دست و پا پیشتر گفته‌ایم. اما شاید باشند در میان شما آنهایی که پوست خشک دارند و دیگرانی که دوست دارند لطافت پوست خود را چند بار بیشتر کنند. برای شما یک ایده و پیشنهاد جالب داریم. پس از شستن دست، صورت و یا هر بار حمام کردن، بیان که خود را خشک کنید، پوستتان را با ترجیحاً روغن بچه چرک کنید. در این صورت قطرات فراوان آب به همراه روغن جذب بدن می شود و میزان رطوبت پوست را بالا می برد، همان رطوبتی که کمبودش عامل خشکی است. تراوتی که پوست با استفاده از این راهکار به دست می آورد به شدت قابل مشاهده و لطافت آن نیز به نهایت درجه ملموس خواهد بود. امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
سفیر رومیم از جون میگم تو این را جون میدم حالا دور بر ندار به رو میدم هر بری باد میاد به اون سو میرم هر جنونشون جوره از اون رو میگم بسا زور بگم میگم تو کور بشن دست دور بدم ازا بگم گوش ندم بکن تو کور من به چش خون من هیچ کسوفی نمیشه زده نور من تو که شور من شده پل عبور من روشن طول شب پل وجود من نرید نور من نبا با کور پر بسد به زود هلو قبول ظهور من
آره آره اجازه بدی و رزی بدی بات بازی کنم دوباره روزی میرسه میرسی به حرفانش نداره بذار ستاره رو سرم بباره بسر خوابه
علکی مثل بغلی تز بدم نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم احتیاجی نداره بیارم اسم بشم با گفه اگه کم یا دوباره بد بگم نوشتن عشق من کی نوش مثل من میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم توی خماری خود روی مجدل بشم و علق و ورقه بشم نصف وقت دود سنگینی دورم نصف وقت نصف دیگشم وقت ندارم چه بشم حکی زد من نکنه فکرشم بیپیچم تو کفن عرفان اسم من همینه عشق من همیشه شعر بگم همیشه عشق من شنیده شعر من بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم جونم مال تو رو من و بکی من بسپرم
آره اجازه بدی و رزی بدی بات بازی کنم دوباره روزی میرسه میرسی به حرفانش نداره بذار ستاره رو سرم بباره بسر خوابه بذار بخوابه بذار بخوابه نداره شاره
دنیا رو دور زدم دوتا چش جلومه دوتا هم پای سرم یه موش راش خور دنبال فرصتم باز بکشم اگه نشوشم کشتنم دست مالیسینا برام هم بر زدن حک به دستشون و ما هم کت همش اگه برد ازد دیگه دیر قر نزن بازا فرصت هست نکن فکر سود هستن دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل وقتی میدونه و میره خلاف غریزه
من کار و فشار دارم و سالها لازم ولی میرسم به شاره
رفتی و پیره بدحال و مریضه ضعیف و بیجون دیگه نداره نتیجه
ولی کار و فشار دارم و سالها لازم ولی میرسم بشاره
آره
اجازه دادی و روزی بودی بات بازی کنم دوباره روزی میرسی به حرفانش نداره بذار ستاره رو سرم بباره بسر خوابه
خشک سیمی خشک چوبی خوشگوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
شبای من تو سرده، بهارم پاییز زرده، رفتی و دوباره تنهام، بی تو دل پر درده، بازم این دلم میپرده، داره دنبالت میگرده، یاد اون چشمای نازت منو دیوونه کرده. طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول بازم دلم شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما.
قافل ما که فکر میکن باطل کم مثل ظاهرت پاکه، تو هر روز تا شب داری بهونه میگیری و میگی جدایی واسه یه ما لازمه، تا که این تقصیر تو نی تقصیر منه که خودم رو کردم همیشه درگیر غمه، میدونی این همیشه آزارم اینه که من و تو آدم خوشبخت بودیم از دید همه.
ولی رفتی نفهمیدی که دل بی تو دیوونه میشه، شبای من بی تو سرده، دلم دنبالت میگرده، امشبم مثل همیشه دل من با تو کرده. طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول بازم دلمو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما.
طبق معمول همیشه ساید از سرم کم میشه، ولی با نیش خندگی میشه دیدت بازم، علکی میگی بی من دل بی بیره بازم، از فکر نکن رفتار تو جدیده بازم، برمان را خط میکشم دور تو پس، وقتی که این همه آدم مثل من دور تو هست، با همیستم و سه روزای پیشم و دیدم، طبق معمول و بی خیالش میشم و میرم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
هر روز و هر جا هزارون گرسنه با چشمای معصوم و پاک، دستای بی جون و سیر دستای خاک، میگیرن جنگ و بلا و مصیبت، گریبون زندگی رو هر جا که پا میذارن، تنها به جا میذارن فقر و گرسنگی رو. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو گوشه غم، آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو یه
که بدیم به دستای هم،
اما نمیتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستامون رو اگه بدیم به دستای هم. سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه،
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای هم.
آریان بود با ترانه صدای پای امید. به زودی بخش خبری این ساعت شروع میشه و در جریان تازه‌ترین خبرات جهان قرار می‌گیره. موقع کوچش برای ترانه اجرا می‌کنه به نام آقا دیدارم.